برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما و شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اسطوره های ایرانی
به نام خداوند خورشید و ماه. شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش. همچون همیشه آرزوی شادی، آرامش و تندرستی برای شما عزیزان داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. برنامه ویژه شاهنامه فردوسی، بخش‌های مختلفی رو عزیزان تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در بخش نخست با کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری همراه خواهیم بود، شاهنامه خواهیم خوند و درباره تاریخ و داستان‌ها و فرهنگ ایران زمین با شما صحبت خواهیم کرد. و در بخش دوم میهمان ارجمندی داریم، خانم دکتر فولادوند، که در خدمتشون هستیم. اما بخش نخست رو تقدیم حضور شما بکنیم. آقای فکری، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
سپاسگزارم عزیزان. در سلسله برنامه‌های گذشته داستان‌های مختلف پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم تا رسیدیم به داستان هفت خانه اسفندیار. اسفندیار برای رهایی دادن خواهران خودش از بند ارجاسپ شاه تورانیان راهی رویندژ میشه. در این راه یک پهلوان تورانی رو که شکست داده، اتفاقا خود او، به نام گرگسار همراه خودش میبره و راه‌های رسیدن به رویندژ از او میپرسه. او سه راه مختلف رو پیشنهاد میکنه که یکی از این راه‌ها بسیار کوتاه‌ترند ولی پر از خطر، و دو راه دیگر البته طولانی‌ترند و بدون خطر. ببینیم که اسفندیار کدوم راه رو انتخاب میکنه برای رسیدن به رویندژ و رهایی دادن خواهران خودش از بند ارجاسپ. وزان پس چو رویندژ آید پدید، ندزدید از آنسان کسی نشنید. سر بار بر طرز ابر سیاه، بدودر فراوان سلیح و سپاه. بگردندرش رود آب روان، که از دیدنش خیره گردد روان. به کشتی برو بگذرد شهریار، چو آید به هامون ز بهر شکار. به صد سال اگر ماندن در حصار، ز هامون نیایدش چیزی به کار. همان در دزش کشت مند و گیا، درخت برومند و هم آسیا. چو اسفندیاران سخنها شنید، زمانی بپیچید و دم در کشید. بدو گفت ما را جز این راه نیست، بگیتی به از راه کوتاه نیست. چون این گفت با نامور گرگسار، که بر هفت خان هرگز ای شهریار، به زور و به آواز نگذشت کس. مگر که از تن خیش کرده است بس. بدون آمور گفت اگر با منی، ببینی دل و زور آهرمنی. به پیشم چه گویی چه آید نخست، که باید ز پیگار او چاره جست. چون این داد پاسخ ورا گرگسار، که نامور مرد ناباکدار. نخستین به پیش تو آید دو گرگ، نر و ماده هر یک چوپیلی سترگ. به سان گوزنان به سر بر سروی، همی رزم شیران کنند آرزوی. دو دندان به کردار پیل ژیان، بر و یال فربی و لاغر میان. بفرمود تا همچنانش ببند، به خرگاه بردند ناسودمند. بیاراست خرم یکی بزمگاه، به سر بر نظاره بر آن جشن ماه. چو خورشید بنمود تاج از فراز، هوا با زمین نیز بکشاد راز. ز درگاه برخاست آوای کوس، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. سوی هفت خان رخ به توران نهاد، همی رفت با لشکر آباد و شاد. چو از راه نزدیک منزل رسید، ز لشکر یکی نامور برگزید. پشوتن یکی مرد بیدار بود، سپه راز دشمن نگهدار بود. بدو گفت لشکر به آیین بدار، همی پیچم از گفته گرگسار. منم پیش رو گر به من بد رسد، بدین کهتران بد نیاید سزد. همراهان عزیز برنامه اسطورهای ایرانی عزیزان، بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم آقای فکری. به نظر میرسه که دیگه اسفندیار به خان اول داره نزدیک میشه.
بله، خب در دنباله سخنان گرگسار هستیم. این شعرهایی که شما خوندین، گرگسار سه راه رو معرفی کرد که کوتاه‌ترین اونها هفت روزه بود، ولی پر از خطر، که همین هفت خان درش قرار داره. و میگه که بعد از این هفت روز شما دژ روین رو میبینید، دژی که گرداگرد اون رود پهناوری در جریانه و وقتی پادشاه میخواد بیاد بیرون برای شکار با کشتی باید از اون رود عبور بکنه و امکانات این دژ به اندازه‌ای هست که اگر 100 سال هم در اون محاصره بشند نیازی به خارج از دژ نخواهند داشت. وقتی اسفندیار اینها رو میشنوه نگران میشه، ولی تصمیم خودش رو گرفته و در یک مصرع فردوسی میگه از زبان اسفندیار که بهترین راه کوتاه‌ترین راهه و اون راه هفت روزه رو برمیگزینه برای رفتن و سپاه رو و بزرگان رو به دست برادرش پشوتن می سپاره و میگه که من از گفته های گرگسار نگرانم، مطمئن نیستم، برای همین خودم جلو میرم، اگر اتفاقی برای من افتاد ایرانیان و سپاه در امان باشن.
خب آقای فکری، از توصیفی که گرگسار میکنه از روی این دژ، خب ما به یاد این میافتیم که در زمانهای گذشته واقعا شهرسازی تفاوت‌های خیلی زیادی با امروز داشت. به هر حال یعنی محاسباتی که باید می‌کردند که چگونه شهر در چه منطقه‌ای و به چه ترتیبی ساخته بشه، اینطوری که در واقع الان از توصیف این شهر برمیاد اینه که درون شهر پر از کشتزار هست و حالا یک رودی هم در پیرامون شهر وجود داره که این اتفاقا حتما کارکرد مهمی برای اهالی اون شهر داره.
بله، خب ما کهن‌ترین مطلبی که درباره شهرسازی در ایران داریم اون شهری است که دیاوکو در حکمتانه ساخته. 7 تا دیوار داره، یعنی 7 حصار تو در تو. اینجا هم میبینید که گرگسار معرفی میکنه اون دژ رو و میگه با اینکه گردایردش دیوار بلندیه که به آسمان سر برافراشته، ولی درون اون هم هنوز کشتزارهایی وجود داره برای اینکه خوراک مردم رو تأمین بکنه. شهرها در دوره باستان میشه گفت از دو بخش کلی تشکیل میشدن، یکی بخش مرکزی شهر که امور اداری و بازارها در اون بود و دیگری بخش بیرونی یا ربض یا شهرستان که همین کشتزارها درش قرار داشت برای تأمین خوراک مردم.
ما حتی آقای فکری در تهران هم تا همین چند ده سال پیش در واقع زمین‌های کشاورزی در داخل دیوارهای اصلی شهر ما داشتیم، یعنی این پدیده خیلی در واقع پدیده شگفت خیلی کهنی هم نیست.
البته 12 دروازه اصلی تهران که 150 سال پیش وجود داشت در زمان ناصرالدین شاه، نه کشتزارها در اون قرار نداشت، ولی نزدیک به شهر هست. همون نکته‌ای که گفتم، بخش‌های اداری درون شهر قرار می‌گیره و اون بخش‌های کشتزارها که هنوز هم جزو خود شهر تهران هستند، بین تهران و ری و ورامین هنوز اون کشتزارها رو میشه دید.
و اما آقای فکری، برسیم به توصیفی که گرگسار از اون دو گرگی میکنه که خب خان اول هفت خان اسفندیار هست.
بله.
اینها در واقع خصوصیت ظاهری این گرگ ها خب شگفت انگیزه. در واقع گرگ ها شاخ دارن و انقدر در واقع بزرگ هیکل هستن که با فیل مقایسه میشن و دندان های همچون دندان فیل هم دارند و به قول فردوسی میگه برویال فربی لاغر میان. و این تصاویر آقای فکری خیلی برای ما دور از ذهنم نیستن، انگار ما به هر حال در یک جاهایی با چون این تصاویری آشناییم.
بله، پیش از این هم در داستان هایی که در شاهنامه بود با موجودات عجیب و غریب ما آشنا شدیم. خود گشتاسپ که به روم رفت، او هم گرگی رو از پای در آورد که ویژگی های تقریبا همین گونه رو داشت، شاخهای بزرگ، دندانهای بزرگ و برایالی خیلی بزرگ و فربی به گفته فردوسی، که همون واژه فربه یا پرپیه یعنی چاق هستش. ولی موجودی که باید پهلوان او رو از پای در بیاره نمیتونه یک موجود معمولی باشه. اگر گرگ، یک گرگ خارق العاده است. اگر فیل، باید خصوصیت دیگری هم داشته باشه، یعنی ترکیبی از چند جانور باید در برابر پهلوان ظاهر بشه، نه یک جانور معمولی.
اما گذشته از داستان ها، اون آقای فکری انگار که در واقع اعتقاد به وجود همچین موجوداتی به هر حال بوده در زمان های خیلی کهن‌تر. ما دست کم مثلا در مورد بین النهرین خب میدونیم واقعا اعتقاد به چنین موجوداتی داشتن که ترکیبی بودند اینا از ظاهر چند موجود مختلف، و حالا اینا در خیلی از روایت هایی که وجود داره نگهبان یک دری هستند، کاخی هستند. ما هنوز هم یک همچین موجوداتی رو در داخل ایران هم داریم، دست کم در تخت جمشید نمونه هاش هست.
بله، گفتم موجوداتی که ترکیبی هستند از چند موجود. این به این معنی نیست که واقعا مردمان آن روز چنین موجوداتی رو در طبیعت می دیدند، چون اگر این گونه بود ما باید پیدا می کردیم فسیل این جانوران رو، ولی همچین چیزی علم جانورشناسی به ما نمیگه. این ناشی از اون بهره برداری که مردم می‌خواستن بکنن از این پدیده، از این موجود ترکیبی. همونطور که شما اشاره می‌کنید، اونها نگهبان دروازه‌های مهم هستند، پس باید قابلیت‌هایی داشته باشند که هم ترس رو در دل رهگذران بیاندازه و هم قابلیت‌های نیرومندی رو داشته باشه.
و چقدر همین داستان‌ها می‌تونن مایه بدن به دست نویسندگان و در واقع هنرمندان که با اینها بتونن تصاویر خلاقانه‌ای ایجاد کنند و در واقع داستان‌های حول محور اینها ساخته بشه. سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظاتی دیگر ببینیم که چگونه اسفندیار وارد خانه اول خواهد شد. بیامد بپوشید خفتان جنگ. ببست از بر پشت شبرنگ تنگ، سپهبد چو آمد به نزدیک گرگ. چه گرگان؟ سرفراز پیل سترگ. بدیدند گرگان بر و یال اوی، میان یلی چنگ و گوپال اوی. زهامون سوی او نهادند روی، دو پیل سرفراز دو جنگ جو. کمان را بزه کرد مرد دلیر، بغرید برسان قرند شیر. برا هرمنان تیر باران گرفت، به تندی کمین سواران گرفت. ز پیکان پولاد گشتند سوست، نیامد یکی پیش او تن درست. نگه کرد روشن دل اسفندیار، بدیدان که دد سوست برگشت و خار. یکی تیغ زهراب گون برکشید، انان را گران کرد و سر در کشید. سراسر به شمشیرشان کرد چاک، گلنگیخت از خون ایشان زخاک. فرود آمد از نام وربارگی، به یزدان نموداز و بیچارگی. سلیح و تن از خون ایشان بشست، بران خارستان پاک جایی بجست. پراژنگ رخ سوی خورشید کرد، دلی پرز درد و سری پرز گرد. همی گفت که داور دادگر، تو دادی مرا هوش و زور و هنر. تو کردی تن گرگ را خاک جای، تو باشی به هر نیک و بد رهنمای. چو آمد سپاه و پشوتن فراز، بدیدند یل را به جای نماز. بماندند از آن کار گردان شگفت، سپه یک سر اندیشه اندر گرفت. که این گرگ خانی مگر پیل مست، که جاوید باد این دل و تیغ و دست. که بی فره و رنگ شاهی مباد، بزرگی و رسم سپاهی مباد. برفتند گردان فرخنده رای، برابر کشیدند پرد سرای. غم آمد همه بهره گرگسار، ز گرگان جنگی و اسفندیار. یکی خان زرین بیاراستند، خورش ها بخوردند و می خواستند. بفرمود تا بسته را پیش اوی، ببردند لرزان و پر آب روی. سه جام میش داد و پرسش گرفت، که اکنون چه گویی؟ چه بینم شگفت؟ چون این گفت با نامور گرگسار، که ای نامور شیر دل شهریار. دگر منزلت شیر آید به جنگ، که با جنگ ایشان نتابد نهنگ. عقاب دلاور بران راه شیر، نپرد وگر چند باشد دلیر. بخندید روشن دل اسفندیار، بدو گفت که ترک ناسازگار. ببینی تو فردا که با نر شیر، چه گوید به شمشیر مرد دلی. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستانی برنامه هم برای شما خونده شده. آقای فکری، خان اول رو اسفندیار به سلامت ازش میگذره.
بله، خب جالبه که اتفاقات این خان یا این مرحله خیلی هم کوتاهه، فقط دلاوری اسفندیار در تیراندازی رو ما شاهد هستیم. او وقتی با اون دو گرگ پیل پیکر رو به رو میشه، شروع میکنه به باریدن تیر بر اونها، و وقتی اونها زخمی و خسته میشن و روی به گریز میخوان بیزارن، با شمشیر زهرآلود اونها رو پاره پاره میکنه. و پس از اینکه جامعه خودش رو از خون تمیز میکنه به نیایش ایزد یکتا میپردازه و سپاهیان و برادرش پشوتن میان و او رو در حال نماز میبینن و آفرین میگن بر او و بر فره شاهی. و بعد وقتی شب فرا میرسه باز هم بزمگاهی فراهم میکنه اسفندیار و گرگسار رو حاضر میکنه. گرگسار که ناراحت هست از اینکه اسفندیار خانه اول رو با پیروزی پشت سر گذاشته، باز هم با پرسش اسفندیار روبرو میشه که مرحله بعدی چیه، خانه بعدی. و گرگسار میگه که خانه بعدی شیر هست، شیری که حتی عقاب تیز پرواز هم از پریدن در حوزه زندگی او پرهیز میکنه و نزدیک نمیشه به اونجا و هیچ مردی نمیتونه او رو از پای در بیاره. ولی اسفندیار میگه که وقتی فردا فرا برسه میبینی که مرد دلیر چه میکنه با شیر.
آقای فکری، گرگسار به هر حال بدخواه اسفندیار هست.
بله.
یعنی با تمام اتفاقاتی که افتاده در واقع امیدش به این هست که اسفندیار الان وارد هر خانی که میشه در همون خان نابود شه.
بله.
و وقتی که همونطوری که شما اشاره کردین، وقتی که اسفندیار از خانه اول سالم بیرون میاد، خب ناراحت میشه. خیلی جالبه که اینو مطمئنن اسفندیارم میدونه. اسفندیار میدونه که او در پی نابود کردنشه، اما به هر حال به یک ترفندی میرسه، به یک راهی میرسه و همونطوری که در برنامه پیشم صحبت کردیم، باز هم از همون ترفند استفاده میکنه، چند جام پیاپی به گرگسار میده و گرگسار علیرغم بدخواهیش اصلا دروغ نمیگه. این بار هم کاملا راست میگه که خانه بعدی در واقع باید با شیر روبرو شی.
بله. خب اسفندیار نگرانی خودش رو ابراز کرده از اینکه اطمینانی نداره به گفته های گرگسار. به برادرش پشوتن میگه که من مطمئن نیستم به اینکه این راست داره میگه و این اتفاقاتی که میگه و این مسیری که برای ما آشکار کرده آیا درست گفته یا نه. ولی به گفته شما تنها حربه‌ای که داره اسفندیار اینه که در حالت مستی از گرگسار بپرسه که او راستش رو میگه. معمولا سخن راست رو در حال مستی نمیتونه پنهان بکنه و باز هم میگه. ولی ما انتظاری نداریم که گرگسار که یک موجود اهریمنی معرفی شده و این هفت خان که به نظر میاد همگی مراحلی اهریمنی هستند که پهلوان باید از اونها عبور بکنه، نباید هم نیکخواه اسفندیار باشه و اسفندیار به درستی نگران هست از سخنان و راهنمایی های گرگسار.
خب ما به سری از این پهلوانی ها رو آقای فکری در مورد خیلی از پهلوانان دیگر هم داشتیم، هم بعدها خواهیم داشت، در داستانهای حماسی دیگرمون داریم. بسیاری از پهلوانان گرگ میکشند، شیر میکشند، اژدها میکشند و البته خب معمولا سیمرغ کشتن که نداریم، ولی معمولا این گذراندن این مراحل در مورد خیلی از پهلوانهای دیگه وجود داره. ولی تفاوتی هست بین اسفندیار و بسیاری از این پهلوانان. او تنها کسی است که همچون رستم هفت خان رو ازش گذر میکنه. در واقع ما وقتی که پهلوانی های بسیاری از به خصوص سیستانی ها رو میبینیم که خب حتما باید یکی دو نمونه از این کارهای شگرف انجام شه تا مثلا اون پهلوان بتونه به مقام شاهی یک منطقه برسه، یا مثلا بتونه به یک دخمهی برسه که یکی از نیاکان او براش گنجی گذاشته، براش پندنامهی گذاشته. همه اینها هست، ولی هیچ وقت هفت خان نداریم.
خب این رو شاید در منابع فردوسی باید دنبالش بگردیم، یا اینکه خود اراده فردوسی و خواست فردوسی است که این اتفاق رو در شاهنامه رقم زده. فقط رستم و اسفندیار هفت خان دارن و جالب اینه که این دو با هم نبردی هم خواهند داشت در دنباله شاهنامه و شاید این وجود هفت خان برای اونها و شاید هم و هفت خان اسفندیار ساخته شده باشه از روی هفت خان رستم. پیایی داستان شاهنامه که این گونه است، اول هفت خان رستم رو داریم و بعد هفت خان اسفندیار. شاید داستان پردازان ایرانی هفت خان اسفندیار رو از روی و هفت خان رستم یا در مقابل اون ساخته باشند که بعدن وقتی نبرد رستم و اسفندیار شکل میگیره اونها همانندی های بیشتری با هم داشته باشن.
و جالب آقای فکری، ما پهلوانانی همچون گرشاسب داریم، همچون فرامرز داریم که اژدها کشی های اینها حتی از اژدها کشی های رستم معروف تره. شاید خیلی از شنوندگان ما این رو ندونن، ولی رستم پسری داره به نام فرامرز که در اژدها کشی از خود رستم معروف تره و همچنین نیای او گرشاسب که اساساً اژدها کش اصلی داستان های ایرانی گرشاسبه.
بله.
و ما بسیار داستان ها از این پهلوانان هم داریم، گرشاسب نامه داریم، فرامرز نامه داریم و اینها خیلی از این موجودات رو میکشند، ولی حتی یک کسی مثل گرشاسب هم باز هفت خان نداره و این در سلسله پهلوانان سیستانی تنها به خود رستم منحصر شده و بعدها که انگار داستانهای ما دوست دارن که یک پهلوان بزرگی رو جانشین رستم بکنند، برای او هم هفت خانی میسازن که حالا به یک نوعی انگار یک چشم و همچشمی وجود داره، بعدها هم همونطوری که شما گفتید تقابل روبرو هم به وجود میاد.
خب این ما رو رهنمون میشه به جنبه عرفانی این داستان. عدد هفت همیشه بار عرفانی داره و وقتی ما فقط این دوتا هفت خان رو میبینیم درباره دو پهلوان بزرگ شاهنامه، ناچار میشیم که بار عرفانی این داستان رو هم بپذیریم یا تفسیر عرفانی بکنیم این داستانها رو. همون گونه که شما اشاره میکنید وقتی گرشاسب و فرامرز هم دلاوری های زیادی از خودشون نشون میدن، چرا هفت خان ندارن؟ چون اون متون بار عرفانی کمتری داره یا سراینده نخواسته این بار رو به داستانش بیفزایه. ولی به نظر میاد که فردوسی یا منابع او این کار رو کردند و بار عرفانی به این دو پهلوان و این دو داستان دادن.
بسیار خوب، به این ترتیب در واقع خان اول اسفندیار رو ازش میگذریم و در برنامه آینده هم وارد خان دوم از این هفت خان خواهیم شد. خیلی سپاسگزارم آقای فکری از توضیحات شما. ما در این بخش با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش نخست برنامه را تقدیم حضور شما کردیم. خان اول هفت خان اسفندیار رو داستانش رو خوندیم، با هم مرور کردیم، در خدمت آقای فکری بودیم و درباره موضوعات اون صحبت کردیم. در این بخش در خدمت خانم دکتر مرجان فولادوند هستیم. بخش دوم گفتگوی بنده با ایشون تقدیم حضور شما خواهد شد. خانم دکتر فولادوند، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام میکنم جناب آقای دکتر محمدی. منم به شما و همینطور به همه دوستانی که الان صدای ما رو میشنون و براشون آرزوی روزای خوبی میکنم.
سپاسگزارم. عزیزان، در برنامه گذشته ما با خانم دکتر فولادوند درباره شکلگیری علاقهشون و اینکه چگونه به سمت در واقع تحقیق درباره شاهنامه رفتند رو با هم صحبت کردیم. خب خانم دکتر فولادوند، ما درباره داستان رستم و اسفندیار که شما بازنویسی کردین در برنامه گذشته صحبت کردیم، اما یک داستان دیگر رو هم شما در داستان شاهنامه روی اون کار کردین، داستان رستم و سهراب. لطفا در این باره هم برای ما یک توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. این شاید اولین کار من بود. در واقع کانون پرورش فکری تصمیم گرفته بود که توی یک روندی نقاشی قهوه خانه ای رو، در واقع میراث نقاشی قهوه خانه ای رو حفظ بکنه.
بله.
و اون فرم پرده خانی رو وارد تصویرگری کتاب بکنه. به همین دلیل با استادای اصلی نقاشی قهوه خونه ای که اون موقع خیلی اصیل بودن، مثل آقای وفایی و آقای همدانی که